سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که بار دیگر در برنامه چشمانداز مهاجرت یا همون میگریشن پرسپکتیو در خدمت شما هستم. و همون گونه که میدانید ما در این برنامه به سوالات مهاجرتی عزیزان پاسخ میدیم. برای ارسال سوالاتتون لطف بکنید از طریق اپلیکیشن کمپارس که هم میتونید در اپل استور دانلود بکنید، هم از طریق گوگل پلی در واقع میتونید سوالتون رو برای ما بفرستید. قبل از اینکه در واقع وارد بخش سوالات بشیم و به سوالات برسیم، خب یک نکته بسیار مهم رو عرض بکنم خدمت عزیزان، و آن اینکه خوشبختانه این توفیق رو دارم که این روزها در ایران هستم، در دفاتر ایران، هم دفتر تهران بودیم هم دفتر تبریز بودیم، و بسیار خوشحالم از اینکه ما تونستیم دفتر تهران رو در واقع بازگشایی بکنیم بعد از اون آتش سوزی بهمن 1400 که در ساختمان دفتر ما در تهران حالا آتش سوزی شد، و خب به هر حال دفاتر ما هم که در اون ساختمان بود دچار آسیب شد. خوشبختانه هیچ یک از پرونده های ما و هیچ یک از موکلین ما تحت تاثیر این اتفاق قرار نگرفتن، هیچ پرونده ای دچار هیچ مشکلی نشد، هیچ فایلی گم نشد، هیچ اتفاق خاصی در ارتباط پرونده ها نیفتاد، و بسیار خوشحال بودیم از جهت دیگری هم که هیچ کس آسیب ندید خوشبختانه، و بدون هر گونه آسیب جانی این ماجرا گذشت. آسیب های مالی بود که خب برحال آسیب های مالی جبران پذیر هست، ولی آسیب های در واقع جانی قابلیت جایگزینی ندارد، و خوشحالیم از جهت که این اتفاق نیفتاد. برحال کمپارس رو ما مقایسه میکنیم و به خصوص دفتر تهران که هم بارسو با ققنوس که از میان آتش دوباره برخاست. تشکر ویژه باید بکنم از همه اعضای تیم کمپارس که بسیار بسیار زحمت کشیدن، و در چند جهت، یکی از جهت این که همه دفاتر در تلاش بودن و تمام تلاششون رو کردن که هیچ خللی به پرونده ها و روند خدمتگذاری ما به موکلین پیش نیاد، هیچ خللی هم پیش نیامد در پی این آتش سوزی. خب دفتر بلافاصله در محل دیگری ایجاد شد، و خب حالا سخت بود ولی در هر صورت این اتفاق افتاد. و در از جهت دیگر هم اینکه عزیزان ما در تهران خب تلاش زیادی کردن که دفتر رو بازسازی بکنن و زیباتر از گذشته. دفتر الان در حال سرویس دهی هست و دفتر ما در تهران در همون آدرس خیابان خدامی بنبست لیلا، ساختمان لیلا طبقه دوم در خدمت شما هست. حالا توفیق نبوده که غیر از دفتر تهران تبریز در دفاتر دیگر حضور پیدا بکنیم، که این توفیق انشالله حاصل خواهد شد و در خدمت عزیزان خواهیم بود. بریم سراغ سوالات مهاجرتی عزیزان. اولین سوال رو خانم یا آقای نون میم ارسال کرده، و در اون سوال شده که با سلام و تشکر از برنامه مفید شما، ما تشکر از شما که بیننده ما هستید، نمره آیلتس برای برنامه کیرگیور پرووایدر چقدر هست؟ آیا سابقه کار 20 سال یک پرستار یا پزشک برای اقدام در این برنامه مورد قبول است؟ در سایت IRCC زمان بررسی رو 33 ماه زده، یعنی حدود 3 سال طول میکشد. خب آیلتس مورد نیاز تا اونجا که من خاطرم هست CLB 5 هست، یعنی آیلتس 5. این که آیا سابقه کار 20 ساله یک پرستار و یک پزشک میتونه کافی باشه، خب شما باید ببینید که هدف برنامه چیست و در این برنامه دنبال چه هستند، و طبیعتاً این ممکنه که یک پزشک رو ما نمیتونیم مقایسه بکنیم با یک کرگیور. پرستار ممکن است، ولی پزشک یک کمی متفاوت فضا. و به هر حال در این برنامه ها بایستی کیس به کیس بررسی کرد و دید و به عنوان پرستار و یک پزشک روی همچین برنامه خیلی سرمایه گذاری نکنید. بهتر است که برنامه های مفیدتری که میتونه برای شما مناسب باشه اقدام بکنید. اینکه چقدر طول میکشه طبیعتا در کنترل کسی نیست و همینطور هم هست، ممکنه کمتر یا بیشتر هم طول بکشد. بله، آقای شریفی سوال کرده است که برای برنامه تمکن مالی ویزای ویزیتور پدر و مادر که از بانک در ایران میگیریم، آیا میشه تمکن رو به ریال بگیریم بعد توی گوگل یا سایت مربوط به اکسچنج ریت اون مبلغ ریالی رو وارد کنیم و که تبدیل به دلار کند، ازش اسکرین شات بگیریم اون رو به تمکن ریالی بفرستیم، سایت دلار رو چند دلار رو 4000 تومان میگیرن. به حضور شریف با سعادتتون که آقای شریفی سیستم کانادا میداند دلار چقدر است، واقعی چقدر، رسمی چقدره، ارزشش چقدره. شما همون ریالی که تمکن بگیرید کافی است، یعنی حتی نیاز نیست که برید تبدیل بکنید و ببینید برای دلارش چقدر میشود، مشخص است. و حالا کسانی هم که پرونده شما رو بررسی میکنن بسا از هموطنان خودمون هستند و کاملا با فضا آشنان، یعنی که تلاش نکنید که چون بعضی از سایت ها 4000 تومان حساب میکنن پس شما الان تونستید که با تمکن بسیار کمتری مشکل رو حل بکنید. بله، آقای خانم خان محمدی نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون، منم ممنونم از اینکه شما بیننده ما هستید. نوشتن من یکی از موکلین کمپاس در برنامه ای بی تری آمریکا هستم، میخواستم سوال کنم که مدت زمان پروسه این برنامه مهاجرتی چقدر هست و همچنین درصد موفقیت و قبولی شرکت کمپاس در برنامه ای بی تری تا کنون به چه صورتی بوده است. چیزی که میتونم به شما بگم اینه که ما در ای بی تری ما رد نداشتیم و بسیار از عزیزان هم ویزاهاشون رو گرفتن و تشریف بردن امریکا، مربوط به دوره های قبلی که اقدام میکردیم. در دوره جدید که خیلی وقت نیست شروع شده، خب با شرایط بهتری هم اتفاقا داریم اقدام میکنیم و با توجه به تجربه های زیادی هم که در از گذشته داریم در این زمینه احتمالا مطمئن هستم که نه احتمالا مطمئن هستم موفق تر خواهیم بود. مدت زمان پروسه ما همه رو در واقع اکسپدایتد فایل میکنیم و فکر میکنیم که در کمترین زمان ممکن این قابلیت وجود داشته باشه. ما همونطور که در قراردادها هم همیشه مینویسیم امکان این که به شما قول زمان بدیم نداریم، ولی فکر نمیکنم این برنامه زیاد طولانی بشود برای افرادی که اقدام میکنن. انتظار ما چیزی بین یک تا دو سال هست، ولی هیچ تعهدی در ارتباط با زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی چه در آمریکا چه در کانادا به عزیزان نمیدهیم به طور طبیعی و بر اساس واقعیت و عقلانیت. خب تانیا نوشته برای من که من سال چهارم پی‌اچ‌دی دانشگاه کبک هستم و میخوام CAQ ام را تمدید کنم. حدود یک سال پیش چون واحده درسیم تموم شده بود و تمام کارهای پژوهشی هم به صورت دورکاری برای لپتاپ بود، با اجازه استادم از کبک خارج شدم. الان چون آدرسم خارج از کبک هست ممکن است برای تمدید CAQ با مشکلی بر بخورم. خانم تانیا، باید خدمت شما عرض بکنم که اداره مهاجرت کبک و افسران اداره مهاجرت کبک رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه متاسفانه، و من به شدت به شما توصیه میکنم که از یک آدرستون حتما آدرس کبکی باشد و به هر حال به هر دلیلی میتونند که به خصوص وقتی بحث تمدید CAQ پیش میاد ماجرا رو طولانی بکنن یا اذیت بکنن. این اتفاقی است که در مورد اداره مهاجرت کبک ما باهاش زندگی کردیم و بسیار بسیار چیزهای عجیبی رو دیدیم. بنابراین سعی بکنید مینیمم کامپلیکیشن یا به هر حال پیچیدگی رو داشته باشید و اگه میتونید از یک آدرس کبکی این درخواست رو بدید. سهراب دهقان میگه که آیا با داشتن ورک پرمیت ایرانیان و گرفتن جاب آفر از یک شرکت آلبرتایی برای نامینیشن استان آلبرتا میشه اقدام کرد؟ من دانشجو هم هستم، آیا برنامه استانی استان آلبرتا این ورک پرمیت ایرانیان رو قبول دارد؟ ماجرا رو کلن در واقع بایستی که جور دیگری نگاه بکنید. ورک پرمیت شما ورک پرمیت است. بستگی داره به اینکه شما در برنامه‌ای که می‌خواید اقدام بکنید چه ریکوایرمنتی دارد، چه چیزی رو خواسته. اگر سابقه کار و کار کردن در آلبرتا مبنای اون برنامه است، شما هیچ مشکلی ندارید و طبیعتاً میتونید اقدام بکنید. برای اینکه یک استان ورک پرمیت ایرانیان را قبول دارد یا ندارد سوال غلطیه. تو هر برنامه اگر به اون برنامه استانی اگر سابقه کار در اون استان منشأ یا در واقع مبنای امتیازی است که شما میتونید از اون استان بگیرید، طبیعتاً شما به صورت قانونی کار کردید، با ورک پرمیت معتبر هم کار کردید. بنابراین فکر نمی کنم هیچ مسئله از این بابت داشته باشید. خب آقای حسین قمری، آقای حسین قمری میگه که میخواستم بدونم اگر کسی سربازی را خریده باشد و کارت معافیت داشته باشد و در مدارک ارسالی اعلام کرده باشد که معاف شده است، دوره 3 ماهه آموزشی های جزء سربازی حساب میشود؟ یعنی باید اعلام میکرده که 3 ماه سربازی رفته است، یا در بعد به ورود آفیسر در مورد نحوه معافیت سوال میکنند؟ بحث در بد و ورود نیست. شما بایستی که اینجا بذارید یک نکته بسیار بسیار مهم رو بگم، یک اشتباه بسیار رایجی که منشأش هم بیشتر البته آژانس‌های مسافرتی هستن که خب بدون اینکه دقت کافی داشته باشن یا سیستم رو بشناسن، حتی بخشی شرکت‌های مهاجرتی این اشتباه رو میکنن. در فرم های مهاجرتی نوشته است که شما آیا خدمات نظامی داشته اید، تو پرانتز هم نوشته شامل در واقع خدمات والنتری، خدمات داوطلبانه، داوطلبانه نظامی، در واقع توی پرانتز نوشته including voluntary military services. بعضی از افراد که هم در زبان ضعف دارن هم در فهم سیستم تفسیرشون اینه و این خیلی پاپولاره، یعنی من در یک موردی با یک موکلی مورد بحث شدم چون مدعی بود که ما اشتباه کردیم، چون رفته بود مشورت کرد گفته ها اصلا نباید میگفتین این مورد رو. به هر حال تفسیر بسیاری از این افراد این هست که چون گفته including non voluntary military services، پس معنیش این است که فقط اگر داوطلبانه خدمات نظامی داشته اید یا سربازی داوطلبانه داشته اید اون رو باید بنویسید. و خیلی ها می نویسن که نه ما داوطلبانه نداشتیم، یعنی در واقع اون جواب رو میگه نو و اون compulsory military services که انجام داده یا خدمات سربازی، خدمت سربازی اجباری رو که انجام داده رو در واقع اعلام نمی کند و این میشه منشأ داستان. چون بعداً توی اقدامات بعدی شخصی به جای درست حسابی مراجعه میکنه یا به آدمهایی که فهم درستی از اون سوال دارن مراجعه میکنه و میخواد حالا سربازی رو اعلام بکنه، با این تناقض مواجه میشود. بنابراین به این موضوع توجه داشته باشید، در فرم های اداره مهاجرت راجع به سربازی باید هر چی که هست بنویسید، چه داوطلبانه چه غیر داوطلبانه. اون including non including voluntary در واقع military services که اونجا نوشته تأکیده، یعنی اون voluntary ها رو هم بنویس، نه اینکه فقط voluntary ها رو بنویس پس اجباری ها رو شما ننویسی. بس دقت میکنید این در فرم های داره مهاجرت، شما در مورد سربازی همین 3 ماه آموزشی تو باید بنویسی و بعد می‌نویسی بله معاف شدم، 3 ماه رفتم آموزش دیدم و بعد هم معاف شدم، اون 3 ماه هم در فلان جا بودم، بعدم بعد تو فرم می‌فرستن یا همزمان بعد فرمشو پر بکنید بهتره که اطلاعات رو همه اول بدین. بله این سه ماه رو هم در فلان جا بودم، فرمانده من فلان کس بوده است و کارم هم این بوده، حالا آموزش داشتم میدیدم دیگه، تموم شدم. و همیشه در مورد علت معافیت باید بنویسید، علت معافیت همیشه باید مطرح بشود، ولی نه اینکه اهمیتی داشته باشه. اینکه شما خریدید یا اینکه به دلیل دیگه‌ای معاف شده خیلی اهمیت نداره. اداره مهاجرت ضامن در واقع دولت ایران نیست که مطمئن بشه حتما اتفاق این خدمت سربازی شما انجام شده و شما قوانین ایران رعایت کرده اید یا نکرده اید. اونها نگران چیز دیگری هستند که اگر شما خدمات نظامی انجام داده اید کجا بوده اید و در چه زمینه ای درگیر بوده اید، کارتون چه بوده است. اینا دنبال این هستن. بنابراین بله در پاسخ به آقای اسم شریفشون رو ببینیم دوباره، در پاسخ به آقای قمری بایستی بگیم که بله شما باید در همون فرم ها در مورد حساب سربازیتون کاملا کلیر باشید، بنویسید هرچه هست و لزوما هم بحث هنگام ورود نیست، شما باید در اقدامتون کاملا در واقع صداقت رعایت بکنید. در اقدامات بعدیتون هم دوباره این موضوع سوال میشه و تناقضی به هر حال نباید ایجاد بشه. خانم زینب چناری سوال کنه که در ورود به کانادا با ویزای اقامت دائم که از طریق اکسپرس انتری می باشد، آیا میزان تمکن 17000 دلاری که یکی از شروط قبولی ویزاست باید به صورت پول نقد همراهمان باشد؟ چون در مورد ویزای دانشجوی گویا باید همراه داشت. نه در مورد دانشجوی باید همراه داشت، نه در مورد اقامت دائم. اونجا سر مرز افسر نمیشینه برای شما پول بشماره. این تمکن مالی شما قبلا برای اداره مهاجرت اثبات شده است که شما ویزا گرفته اید، یعنی اون 17000 لازم نیست که دنبالتون باشه. اصلا کسی با خودش پول حمل نمیکنه، پول رو انتقال میدن یا در حال کار از روش های دیگری. برابر این نخیر، کسی از شما چنین انتظاری رو نداره. در مورد دانشجوی هم همینطور. هانیه میگه که در برگه اوپن ورک پرمیت صادره من در فرودگاه که به عنوان همسر دانشجو آمده که برای کار در چایلد کر، تدریس در مدارس، خدمات سلامت مجاز نیستم. من که علاقمند به این زمینه هستم، سابقه تدریس دارم، چطوری میتونم این محدودیت رو بردارم؟ نیاز به لایسنس و درخواست به IRCC هست یا خیر؟ بله خدمت خانم هانیه باید عرض بکنم که بله، در مواردی که فرد بدون انجام مدیکال تست آمده است، که خب موارد ویزاهای موقت در بسیار از موارد اتفاق میفته، در مواردی که طرف مدیکال تست مرسوم در سیستم مهاجرت رو نداده، اینجا بله شما این محدودیت رو دارید. در ارتباط با در واقع بیماران و بچه ها نمیتونید کار بکنید. برای اینکه این محدودیت برداشت شود، شما باید درخواست برید و مدیکال تست انجام بدید و همچنین و درخواست هم به اداره مهاجرت بدید برای رفع محدودیت، برای شما یک پرمیت دیگه صادر میشه بدون محدودیت. بله بعد درخواست مودیفیکیشن روی ورک پرمیتتون بدید، ولی بعد از اینکه رفتید و مدیکالتون رو انجام دادید. آقای مصطفی پرسیدن که آیا پس از پیدا کردن پوزیشن پستاک باید LMIA دریافت شود؟ دریافت ویزای کار به چه شکلی است؟ مجموع شما فعلا در این زمین انجام میدهد؟ شاید تمکن مالی باید چطور باشد؟ آیا امکان اقدام دکتر مجدد در گرش متفاوت با گرش فعلی ما فراهم است یا خیر؟ خب اینو الان یک مخلوطی از سوالات رو کرده آقا مصطفی. شما بله همیشه امکان اقدام برای دکترا وجود دارد. این دیگه بین شما و دانشگاه هست که شما رو بپذیره یا نپذیره و بستگی داره به اینکه شما چه خوندید، چی میخواید بخونید، میخواید در چه زمینه کار بکنید. اینها مواردی نیست که در واقع بحث مهاجرتی نیست. شما یه پذیرش دارید در دکترا در هر رشته‌ای و در واقع این تحصیل شما قابل توجیه هست و قصد شما تحصیل واقعی است، در واقع این کاملا قابلیت رو داره که شما درخواست بدید و مشکلی نخواهید داشت. ولی بحث قبلیتون این که برای پیدا کردن پستاک باید المایه بگیرید، خیلی برای پستاک نیازمند المایه نیستید و با همون پذیرش پستاک میتونید درخواست ویزای کار بکنید. و بله، ما هم میتونیم کار انجام بدیم، اگر پذیرش پستاک دارید میتونید تشریف بیارید و ما براتون اقدام بکنیم. شرط تمکن مالی ویژه‌ای لازم نیست، چرا که شما در پستاک قراره که از در واقع دانشگاه و اونجایی که میرید پستاک انجام بدید حقوق دریافت کنید، در واقع میرید برای کار. در نتیجه خیلی مسئله تمکن مالیش خیلی جدی نیست. آقای اشکان نوذری سوال کرده است که ویزای تحصیلی من ریجکت شد و با بردن پرونده به کورت نامه ستلمنت دریافت کردم. حالا میخوام بپرسم آیا من باید کاری انجام بدم، مثلا ریسابمیت یا ریکانسیدریشن، یا اینکه به صورت اتوماتیک پرونده به جریان میفته؟ نه، شما قرار نیست کاری انجام بدهید مگر اینکه نامه دریافت بکنید از اداره مهاجرت که از شما بخواد که پروندهتون رو آپدیت بکنید. یعنی نه ریسابمیت کردن دارید، نه ریکانسیدریشن دارید، هیچ چیز خاصی ندارید. شما ممکنه، نه در همه موارد، ممکنه در از اداره مهاجرت ایمیل دریافت بکنید و اداره مهاجرت بگه که در واقع پروندهتو آپدیت بکن. حالا در هر زمینه ای اگر شما تغییری دارید اون تغییر رو اعلام میکنید و اگر اینو از شما خواستن در همون حدی که از شما خواسته شده پرونده جدید میفرست، یعنی مدارک جدیدتون رو برشون میفرستید که پرونده آپدیت بشه. بله، آقای هادی نوشته که برای ویزا از داخل کانادا اقدام کردم حدود 14 ماه پیش اما هنوز جوابی نیامده. اجازه کار رو دارم، حتی یک بار هم بعد از اقدام برای ویزا اجازه کار رو تعویض و اکستند کردم. سفر ضروری دارم برای 2 ماه آینده و بعد میخوام برگردم. ممنون میشم راهنمایی کنید. به نظر من شما دوباره اقدام بکنید برای یا اینکه برید سراغ یکی از نمایندگان مجلس پیگیر بشید ببینید پروندهتون در چه مرحله ای هست، ممکنه که بهتون کمک بکنه. ولی در هر صورت بحث اجازه کار استاتوس شما رو میسازد. برای رفت و آمد نیازمنده به ویزا هستید و طبیعتاً تا ویزاتون نیامده توصیه نمیشه که از کانادا خارج بشید، چون اگر از کانادا خارج بشید برای برگشتن بایستی ویزا داشته باشید و طبیعتاً درخواستتون بایستی در خارج از کانادا بررسی بشود و میتواند خیلی شرایط ناخوشایندی رو ایجاد بکنه. برای این توصیه من به شما این هست که حتماً پیگیر بشید یا اینکه یک اقدام جدید انجام بدید برای ویزا، یا اینکه هر دو کار رو انجام بدید. خب بریم سراغ آقای خانم سپید. نوشتن که من در ایران فوق دیپلم گرفتم و در مونترال از کالج مدرک دیپلما دارم. آیا برای شرکت در برنامه افتدا نیاز به ارزیابی مدرک فوق دیپلم ایران هم توسط وست هست؟ بله. بله هست. بله هست. بله، سپید رو هم جواب دادیم. بریم سراغ آقای خانم علیار. نوشتن که در مورد برنامه پایلوت آتلانتیک توضیح بفرمایید که شامل چه شهرهایی و چه استانهایی است. خب برنامه آتلانتیک شامل استانهایی است که در حوزه آتلانتیک هستند، که البته نمیدونم همشون الان درگیر هستند، چون یکی از استانها در واقع توی این برنامه خیلی فعالیت نمی کرد. ولی به هر حال نو اسکوشیا و نیو برانزویک، پرنس ادوارد آیلند، استانهایی که در اتلانتیک هستن، استانهای منطقه اتلانتیک، اونها برنامه پایلوت رو دارن. خب اون برنامه در واقع سنتیشون این بود که اگه شما برید در یکی از این استانها از یک کارفرمای دزیگنیتد، کارفرمایی که ثبت شده و مجاز هست به اینکه به شما جاب آفر و کار بده، با اون جاب آفر بگیرید و براش کار بکنید برای یک سال، خب طبیعتاً اقامت دائم میتونستید بگیرید، در واقع نامینیشن مستان و اقامت دائم رو میتونستید بگیرید. محمد جباری سوال کرده که تشکر از برنامه خوبتون، ممنونم محمد عزیز که پیش که بیننده ما هستید. نوشتن چند روز بعد تبلیغ ویزای توریستی به ویزای اوپن ورک پرمیت. در واقع حالا این گزاره غلطه، یعنی باید بگه چند روز پس از دریافت اجازه کار می توانم برای همسرم که هنوز در ایران هست درخواست ویزای همراه بکنم. آیا لازم است حتما بعد از رفتن به سر کار و پرداخت مالیات درخواست ویزای همراه بکنم؟ خب در واقع داستان آقای محمد جباری این هست که با ویزای توریستی اومده کانادا و دنبال ویزای کار هست یا گرفته، حالا میگه حالا کی من میتونم برای همسرم اقدام بکنم. همینقدر که شما اجازه کار رو دارید عملا میتونید اقدام بکنید. خب اگر بعد از این باشد که سر کار رفتید، چون در واقع حضورتون در کانادا و قصدتان برای ماندن در این 3 سال بسیار به هر حال واضح تر است، خب بهتره. پرداخت مالیات نه، پرداخت مالیات شما باید 1 سال بگذره تا پرداخت مالیات داشته باشید، بنابراین پرداخت مالیات موضوعیت ندارد. بنابراین شما همینقدر که اجازه کار 3 ساله دستتون آمد میتونید اقدام بکنید، اما بهتره که در واقع یک شغلی هم داشته باشید و اقدام بکنید، اینطوری شانس ویزا گرفتن همسرتون بیشتر هست و خود شما هم دعوتنامه میدید، نیاز به دعوتنامه کسی دیگری نیست. خانم دزیره خب این سوال خانم دزیره رو متاسفانه من روی چیزی که گفتن الان نمیتونم جواب بدم سوالشون رو. میریم سراغ خب بله آقای حسین دشت بیازی سوال کرده که پاسپورت من اینجوری تیکش نخورده و بله نوشتن پاسپورت من تا 2 سال معتبر است، آیا برای دریافت اوپن ورک پرمیت بهتر است تمدید کنم و مشکلی برای لیبل قبلی ایجاد نمی شود؟ همسرم که پاس دومینیکا دارد و ویزای کانادا را با آن پاسپورت گرفته، قبلا 2 بار ویزای کانادا با پاس ایرانی گرفته، آیا این پرمیت رو میدهند؟ خب اینجا 2 تا سوال متفاوت ایجاد شد. سوال دوم رو اول جواب میدیم. آقا یک کسی با پاس غیر ایرانی ویزای کانادا گرفته، وارد کانادا شده، آیا و تبع ایران هم هست، پاس ایرانی هم دارد، اما ویزاش رو با پاس غیر ایرانی گرفته و با پاس غیر ایرانی هم وارد خاک کانادا شده، آیا به یه همچین شخصی ویزای کار اجازه کار میدهند در چارچوب قانون اجازه کار ایرانیان 2023 یا خیر؟ پاسخ مثبت هست، به خاطر اینکه این کار رو ما انجام دادیم و اتفاق افتاد و میدهند. بنابراین پاسخ مثبت هست، برای همسرتون میتونید بله ایشون میتونه درخواست اوپن ورک پرمیت رو بده. حالا اینکه پاسپورت شما تا 2 سال معتبر است، بله بهتر است اگر ممکن هست که برای گرفتن در واقع اجازه کار این رو تمدید بکنید، هیچ مشکلی هم برای لیبل ایجاد نمیشه، شما لیبل ویزاتون میتونه در پاسپورت قدیمیتون باشه و با 2 تا پاس رفت آمد بکنید، هیچ مسئله هم ندارید. ولی بهتر است که حداقل 3 سال اعتبار داشته باشه که شما بتونید حد اکثر روی زمان رو بگیرید. بعد و آقای دشت بیازی سوال دیگه هم کردن، نوشتن برای وقت مشاوره با آقای مختاری چه باید بکنید؟ قبلا هم 3 سال چه نوشتن؟ 3 سال پیش صحبت کردیم. خب همونطور که 3 سال پیش نیست صحبت بکنید، الان میتونید از دفتر ما در کانادا هر کدوم از دفاترمون که تماس بگیرید امکان گرفتن وقت رو دارید، هرچند که من یکمی در مسافرت هستم و کمتر خدمت دوستان هستم، ولی در هر صورت خوشحال میشم خدمتون باشیم. آرش میگه که همسر من ITA گرفته در اکسپرس انتری، الان باید مدارکمون رو سابمیت کنیم. خب الان منظور ایشون چی هست؟ اینکه در اکسپرس انتری انتخاب شده همسر ایشون و اتوریزیشن تو اپلای گرفته، در واقع اتوریزیشن تو اپلای که یا اینویتیشن تو اپلای، ببخشید اینویتیشن تو اپلای گرفته که الان باید مدارکش رو دفعه 3 ماه بفرسته. یه دوستانم پیشنهاد دادن برای سربازی هم که تحریم شده است رو اصلا اعلام نکنم، نظر شما چیست؟ بسیار کار غیر اصولی و خطرناکی است، حتما اون چیزی رو که هست بنویسید. سکیوریتی چک برای ایرانی‌ها بیشتر از میانگین معمول طول میکشه. خب بستگی به آدمش داره. برای بله اگر مقایسه کنید با اوریج آدم ها، بله یکم بیشتر طول میکشه. ولی این که دوستان شما پیشنهاد میدهند که محل سربازیتون رو ننویسید یا اصلا اعلام نکنید، کار بسیار بسیار خطرناکی است. چون اگر در هر زمانی متوجه بشوند که شما در این زمینه خلاف واقع گفته اید، به خصوص که موضوع حساسی است در حوزه امنیت، همیشه دچار مشکل خواهید بود. حالا ممکنه که محل سربازی شما که تحریم شده است باعث بشه که شما 3 ماه بیشتر منتظر بمونید، ولی این ارزشش رو داره که در مقایسه با این که بخواید یه وقت یک در واقع کار غیر اصولی انجام بدید، حتما توصیه دوستتون رو گوش نکنید. شهناز محمدی میگه که آیا خانواده هایی که مشکل دارند و بچه مدرسه‌ای و مرد خانواده بیمار و قادر به کار کردن نیست، میتوانند تقاضای پناهندگی بدهند؟ شوهرم خیلی مشکل دارد و زندگی برای اون سخت شده، از همه نظر، امرار معاش و گذرانه زندگی. من بسیار متاسفم که چنین در واقع سوالی رو دریافت میکنم و میخونم. بسیار متاسفم که چنین شرایطی هست برای بعضی افراد. حالا سوال اینه که من در خانواده مشکل دارم، مشکل معیشت دارم و میتونیم درخواست پناهندگی بدیم. احتمالاً خانم شهناز در ایران هستن. کسی که در ایران هست طبیعتاً اصلا به هیچ وجه نمیتواند چنین کاری بکنه. اگر هم در ایران نبودید یا فرض می در کانادا بودید، به این دلایل شما نمیتونستید درخواست پناهندگی بکنید. در واقع برای پناهندگی دلیل اقتصادی موضوعیت ندارد، که یا من نمیتونم، خرجم نمیرسه، یا نمیتونم پول درارم. خب برای اون گروه های دیگری هست که کسی فرض کنید در کانادا باشد و چنین شرایطی داشته باشه. اما در ارتباط با پناهندگی، پناهندگی برای کسانی است که در واقع دو دسته ما پناهنده داریم: کانونشنال رفیوجیز و کسانی که در واقع ترسی دارند از اینکه مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار بگیرند. کانونشنال رفیوجیز شامل کسانی است که به طور خاص در هر صورت موضوع آزار هستند، مثل بعضی از اقلیت‌های مذهبی، مثل بعضی کسانی که به واسطه رنگ، نژاد، جنس، مذهب و حالا بهتون بگیم که گرایش جنسی، این افراد در واقع در گروه قرار می‌گیرن. این گروه افراد رو بهشون کانونشن رفیوجیز، کسانی که به طور اتوماتیک اگر اثبات بکنن که متعلق به اون گروه هستن، به اون دسته هستن، طبیعتاً میتونن تقاضای پناهندگی داشته باشن. غیر از اون، هر انسانی که اگر قرار باشد برگردد به کشورش، میتونه موضوع در واقع مورد آزار و پرسیکیوشن، یعنی تعقیب و اینها قرار بگیره، در صورت غیر قانونی و غیر اصولی. نه اینکه یک کسی فرض بکنید مرتکب جرمی شده، میگه اگه من برگردم ایران منو محاکمه میکنن. خب طبیعتاً اون نه، ولی حالا ایران یا هر کشور دیگه، این کشور در واقع محل اقامت قبلیش، ولی در هر صورت بحث اقتصادی متاسفانه چنین چیزی، چنین امکانی رو ایجاد نمی کنه. حالا به خصوص که در داخل ایران هم باشید که اصلا موضوعیت نداره چنین مسیری باز نیست متاسفانه خانم شهناز. عباس رضایی، عباس رضایی میگه که برای دریافت ویزای دانشجویی میزان تمکن مالی بایستی حداقل چقدر باشد و چند ماه بایستی مبلغ در حساب متقاضی باشد. از آخر شروع میکنیم. اینکه چند ماه بایستی مبلغ در حساب متقاضی باشه، خب بایستی قاعدتا 6 ماه باشد، اما اگر کمتر از 6 ماه هست بایستی که منشأ پول روشن باشه. یعنی من ممکنه پولی رو در حساب داشته باشم که فقط 1 ماه به حساب آمده است، ولی این رو از حساب دیگرم یا از محل فروش اتومبیلم یا از محل فروش یک ملک یا از محل فروش سهامم در بورس، به هر حال اون تامین شده و اونجا قرار گرفته و مدارکشون هم باید ارائه بکنیم، یا محل فروش حالا یک مالی مثل شما شاید مثلا سکه داشته اید، سکه رو سالها پیش خریده اید، فاکتورش هم دارید، الان فروختید، الان گذاشته اونجا، فاکتورش هم هست. بله، اینکه چقدر بایستی باشد، شما بایستی نگاه کنید ببینید شهریه یک سال اون محل تحصیل شما چقدره، چقدر باید به دانشگاه بدید و هزینه حداقل یک سال رو هم بایستی داشته باشید، هزینه زندگی رو. بنابراین حالا بسته به نوع رشته شما، بسته به دانشگاه شما، بسته به شرایط شما، تعداد افراد خانواده شما میتونه قضیه متفاوت باشه. خب توران جمشیدی سوال کرده که اگر با مدرک فوق لیسانس موفق به دریافت PR شده باشیم ولی بعد از ورود به کانادا موقع اپلای برای مشاغل مثلا جنرال مدرک خود را پایین تر بزنیم، خب مانند لیسانس، آیا درصد قبولی در آن شغل مدرک ما را در اداره مالیات بررسی می شود و چون مدرک PR مغایرت دارد مشکل دارد؟ خب این سوال سوال خیلی بامزه است. یعنی که تصور خانم توران این هست که اولا که اداره مالیات چیکار به مدرک تحصیلی شما داره و بعد مگه مدارک پی آر شما در اختیار اداره مالیات و نمیدونم همه جای دیگه هست؟ نه، پرونده مهاجرتی شما فقط در اداره مهاجرت است و هیچ ربطی نداره به اونجایی که شما درخواست شغل میکنید و هیچ ربطی هم به اداره مالیات ندارد که شما مدرک تحصیلیتون دکتراست یا دیپلومه. اداره مالیات فقط به این کار داره که شما کجا کار میکنی، چقدر پول میگیری و چقدرش باید مالیات بدی. با هیچ چیز دیگه کار نداره. اینکه شما خیلی آدم باسوادی هستید یا 7-8 دکترا دارید یا اینکه اصلا دیپلم ندارید، از نظر اداره مالیات اهمیتی نداره. اداره مالیات هم هیچ دسترسی به پرونده مهاجرتی شما ندارد که هیچ اداره دیگری ندارد و هیچ کس دیگری. و بله، شما اگر در اقدامات بعدیتون در اداره مهاجرت مغایرتی ایجاد بشود، اون بله در اونجا هست که شما میتونید دچار مشکل بشوید. خب آقای رضا نوشته که در برنامه سرمایه گذاری کبک اقامت دائم گرفتم در حالی که با ویزای توریستی در داخل خاک کانادا بودم. الان میخوام برگردم ایران و یک سری از وسایل خونم رو بیارم کانادا. آیا درسته که بعد تمام دارایی چه ملکی چه پول نقد و طلا وسایل خونه رو بنویسم و گمرک در فرودگاه تحویل بدم؟ خیر، اصلا چنین چیزی قرار نیست اتفاق میفته و شما هیچ مشکلی نخواهید داشت. شما هر چیزی که مورد استفادتون بوده و نه اینکه برید چیز نو بخرید، هر چیزی که مورد استفادتون بوده از عوارض گمرکی کاملا در واقع معاف هست، ربطی به ملک و اینها ندارد. پول نقد شما رو هم کسی کار نداره. وسایل خونه معنی میده، آن در واقع اموال غیر اموال منقول مورد استفاده، مثل ماشین، مثل مبلمان، مثل طلا جواهر، مثل فرش، اینها بله. و چون تازه مهاجر هستید هیچ مشکلی نداره. پیش از این حالا اونایی که از طریق در واقع از خارج از کانادا لندینگشون رو ثبت میکنن، میان وارد خاک کانادا میشن، یه فرمی در واقع فکر کنم اسمش A4 بود اگه اشتباه نکنم یا M4، اینو امضا در واقع تکمیل میکردن اموال غیر منقول، اموال منقولی رو که مورد استفادهشون بود و میخواستن به کانادا بیارن رو لیست میکردن اونجا که تا دو سال هم میتونستن اینها رو بیارن. ولی تکنیکلی بر اساس در عمل شما هیچ مشکلی با این ماجرا نخواهید داشت و چون مشخص است که شما در واقع به تازگی اقامت دائم گرفته اید، اموال مورد استفادهتون قطعا بدون مشکل وارد خواهد شد و هیچ مسئله نخواهید داشت. خانم اعظم، آخرین سوال ماست که جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم با توجه به اینکه به هر حال ضبط برنامه زنده از خارج از کانادا یک کمی هم گرفتاری و زحمت زیادی رو برای عزیزانمون در کانادا و پنل تی وی دارد. خانم اعظم سوال کرده که بعد از گرفتن اقامت دائم، بعد این سوال دوست عزیز قبلی است، نوشتن که چرا مدت وقت داریم بدون پرداخت گمرک و مالیات وسایل زندگیمون رو به کانادا بیاریم، مالندگی مجازی داشتیم و لازم برگردیم ایران وسایل بیاورم. این سوال بالایی بود. قاعدتا شما دو سال وقت دارید بر اساس اونچه که من میدانم، ولی به هر حال میتونید دابل چک بکنید سایت گمرک که چقدر وقت دارید. ولی منطقا چون اون در اون فرمی که پر میکردیم پیش از این برای کسانی که از خارج از کانادا وارد میشن و لند میکنن، اون در اون دو سال نمیشته، ولی به هر حال شما قاعدتا باید همون دو سال فرصت داشته باشید. خیلی کسی با در واقع خیلی سختگیر نیستن در ارتباط با اموال مورد استفادهتون که میخواید وارد بشید برای کسانی که در واقع به تازگی اقامت دائم گرفتن، ولی تا دو سال رو میدونم که میتونید وارد بکنید. ولی خب این که حالا چه چیزی رو میخواید وارد بکنید در مورد وسایل زندگی که باید بیشتر فکر کنید که آیا واقعا ارزش آوردن دارد یا ندارد، با توجه اینکه تا به اینجا برسه بعض وقتا آسیبای جدی هم به وسایل وارد میشود. به هر حال از اینکه با ما بودید بسیار بسیار متشکرم. این برنامه هم بدون خون و خونریزی تمام شد و خیلی خوشحالم که پاسخگوی سوالات شما بودم. خدا نگهدار شما.